احتمالاً مسائلی هست که اجازه نمی‌دهد ایران این پرونده را مختوم کند. ایران در مورد تحقیقات شفاف نیست و از آنجا که کشورهای غربی به فراخوان اوکراین برای تشکیل کارگروه بین‌المللی تحقیقاتی پاسخ نمی‌دهند و به نظر می‌رسد آنها این پرونده را صرفاً ابزاری برای تشدید فشار سیاسی بر ایران تلقی کرده‌اند، بعید می‌دانم درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقیقت را دریابیم. فعلاً بحث صرفاً درباره غرامت است. متأسفانه موضع ایران در این رابطه نیز سازنده نیست. دلیلش را نمی‌فهمم، زیرا چه از راه مذاکره چه از طریق دادگاه ایران ناچار خواهد بود غرامت بپردازد. به عبارت دیگر این پرونده دیر یا زود به یک نتیجه میرسد و اتفاقا طولانی شدن آن به ضرر ایران است.
ایران از آن کرد که 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد. شنبه گذشته در تازه ترین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفته. مقامات اوکراینی بارها گفتند توضیحات ایران را قانع کننده نمی دانند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در مصاحبه تازه ای ادعاهای جنجالی در مورد محمد رضا شجریان کرده که واکنش همایون شجریان رو در پیداشت جزئیات از شاهین بشیری بشنوید.
همایون شجریان ادعای دیدار اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران با پدرش محمد رضا شجریان پس از انتخابات سال 88 را قویاً تکذیب کرد. محمود احمدی نژاد هفته پیش در مصاحبه ای با ادعای اینکه محمد رضا شجریان را دوست دارد در بخشی از سخنان خود به دیدار اسفندیار رحیم مشایی معاون وقت خود با محمد رضا شجریان اشاره کرد.
ما همون موقع معاون من رفت دیدن ایشون. آقای مهندس مشایی رفتن دیدن ایشون. ببینید ما با کسی مرز درست نکردیم.
همایون شجریان روز چهارشنبه 25 تیر در واکنش به این سخنان آقای احمدی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفت اشاره او این تصور را پیش می آورد که پس از انتخابات 88 دیداری با معاون اول رئیس دولت نهم اتفاق افتاده که پدرش هیچگاه به آن اشاره نکرده است. وی گفت در همین جا قویاً چنین مطلبی را تکذیب می کند و به هیچ وجه صحت ندارد. به گفته همایون شجریان دیدار مورد ادعای محمود احمدی نژاد مربوط به سال 87 است که خود شجریان آن را ماجرایی برنامه ریزی شده می دانست و بابت آن عصبانی بود. در توضیح ماجرا گفته است پس از عمل جراحی ریه محمد رضا شجریان در سال 87 که عده‌ای از هنرمندان و بازیگران به عیادت او می روند، یکی از هنرمندان پیشکسوت با معاون یاد شده سرزده وارد می شود و آقای شجریان متعجب از حضور ایشان برخلاف میل و به شرط ادب سکوت می کند و چیزی نمی گوید. در اواخر دولت نهم و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، گزارش‌هایی از دیگر دیدارهای برنامه ریزی شده محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با برخی هنرمندان سرشناس منتشر شد که از آن میان دیدار با عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس فقید بعدها با اعتراض شدید او همراه شد. همایون شجریان درباره خواسته های مطرح شده در دیدار رحیم مشایی با محمد رضا شجریان ضمن اظهار بی اطلاعی افزود همینقدر میداند که گویا پیشنهادهایی مطرح می شود که پدرش با بی‌اعتنایی با آنها مخالفت می‌کند و ایشان جمع را ترک می‌کند. محمد رضا شجریان از مخالفان سرسخت محمود احمدی نژاد بود که در واکنش به خس و خاشاک خوانده شدن معترضان به نتایج انتخابات سال 88 توسط رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد وی صدای همان خس و خاشاک است. مخالفت رسانه‌ای آقای شجریان با محمود احمدی نژاد و همراهی او با جنبش سبز باعث محرومیتش از برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم موسیقی در دولت دوم احمدی نژاد شد، ضمن آنکه از آن زمان پخش صدا و تصویر او نیز در صدا و سیما ممنوع شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 25 تیر ماه میرسیم. در انتها از شما دعوت میکنم تا صحنه رو بشنوید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی وضعیت سینما ایران در شرایط شیوع موج دوم ویروس کرونا و تاثیرات آن در گفتگو با یک نویسنده و کارگردان می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با اینکه از ابتدای تیر ماه به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سالن‌های سینما پس از وقفه‌ای در حدود 4 ماه فعالیتشان را از سر گرفتند، اما در روزهای اخیر با شدت گرفتن شیوع دوباره ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران، خبرهای مختلفی از توقف دوباره فعالیت آنها منتشر شده است. با اینکه وضعیت فعالیت این مکانها در تهران به دنبال انتشار اخبار متناقض از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران نامشخص است، اما مجموع اتفاقات رخ داده نشان از توقف فعالیت طبیعی آنها دارد. حتی سازندگان فیلم شنای پروانه، یکی از آثار تازه اکران شده سینماها، در فصل تازه نمایش گفتند به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا نمایش فیلمشان را از روز چهارشنبه متوقف میکنه.
نمی رفتی دنبالش ببینی که این کارو کرده؟
بله، من نمیدونم
چی کارو کرده، ولی هرکی کرده ذهنش نزده.
مجموع اتفاقات رخ داده وضعیت بسیار مبهمی را پیش روی سینمای ایران قرار داده است، به ویژه آنکه وضعیت استقبال از فیلم‌ها هم در همین مدت بازگشایی دوباره سینماها امیدوار کننده نبود. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان و سازنده فیلم پرفروش هزارپا، در توصیف شرایط فعلی سینمای ایران از لفظ ناامیدی استفاده می کند.
بازگشایی شرایط مثل ما همه جای دیگه دنیا خب خیلی خوب نیست، به علاوه اینو که ما همیشه یه مشکل بزرگ در طول تمام این سالها داشتیم که اونم نداشتن یک حقوق مشخصی بوده برای اینی که بتونه تو این مواقع حقوق قانونی کمک بکنه به تهیه کننده ها یا کسانی که به هر حال متضرر میشن یا دنبال راه های دیگه میگردن، مثل فضای مجازی و اکران از طریق اینترنت که خب تو این شرایط خیلی میتونست کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که این اکران توسط 2 تا عامل از همون ابتدا به شکل محتومی گرفتار شد. یکی به هر حال این گروه دوستانی که در این زمینه، حالا چه به عنوان سینمادار یا کسانی که عادت کرده بودن به یک سیستم اکران یا یک ارتباط مشخص، نتونستند سریع اکتر عمل نشون بدن و یا از اکران مجازی پشتیبانی بکنن. و بعد هم این که این شرایط به دلیل اینه که ما حقوق قانونی خودمون و کپی‌رایت رو نداشتیم، بلافاصله بعد از اجرا همه فیلمایی که گذاشتیم شد توسط سایت‌های متعدد و تلویزیون‌های متعددی که خیلی به شکل کثیفی در واقع دارن از این راه امرار معاش میکنن، ارقص میشد داده نمایش در میمن. به همین دلیل این موقعیت واقعا الان موقعیت ناامید کننده ایه. من خیلی امیدوار نیستم که حتی با پایان گرفت و خیلی خوشبینانم اگه فکر کنیم کرونا تا پایان سال تموم بشه، ما بتونیم شرایط مناسبی رو توی سینما دوباره به دست بیاریم.
شرایط پیش آمده برای اکران فیلم‌ها گروهی از سینماگران را در ماه‌های گذشته به استفاده از فضای مجازی و اکران آنلاین برای نمایش فیلم‌هایشان کشانده بود. تمهیدی که به دلیل انتشار نسخه قاچاق فیلم‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود. ابوالحسن داوودی با اشاره به این موضوع و اتفاقاتی که بر سر تشکیل شورای صنفی نمایش، نهاد ناظر بر اکران فیلم‌ها رخ داد، در ارزیابی از عملکرد مدیریت سینمایی به ناآماده بودن این بخش در مواجهه با شرایط جدید اشاره می‌کند.
واقعا این شکل برخورد هم حداقل از نظر من تا حد زیادی ناامید کننده بود، به خاطر اینکه تو شرایطی که خب مدیریت و به خصوص مدیریت دولتی باید بیش از هر چیزی پشت اکران آنلاین میموند و زمینه ها رو براش فراهم میکرد که بتونه قدرت بگیره. از اون طرف این زمینه در طول این سالها فراهمی شد که بتونن مثلا صاحبان فیلم یا به هر حال توضیح کننده هایی که تو فضای مجازی فیلم ها رو توضیح میکنن
رو پیشونیت نوشته که جا توی بهشته، باید به جای مادر صدات کنم فرشته، صدات کنم فرشته. جوون بشی کاش که میشد جادو کنم، گری هامو از خودم خنده هامو از تو دارم، منی که حتی صدامو از تو دارم، تو یادم دادی بخندم، تو یادم دادی بخونم، تو یادم دادی پای هر چی که دوست دارم بمونم. رو پیشونی نوشته که جا توی بهشته، باید جای مادر صدات کنم فرشته، رو پیشونی نوشته که جا توی بهشته، باید جای مادر صدات کنم فرشته.
خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.